Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به اولین قسمت فصل سوم شب چراغون گوش میده. همینجا خدمت تا عرض کنم که طبق وعده‌ای که داده بودم این فصل قرار بود روز اول مهر ماه شروع بره. راستش ما از چند روز قبل هم قسمت اول رو آماده انتشار کرده بودم و داشتم روی قسمت‌های بعدی کار می‌کردم که ماجرای بسیار تلخ خانم مهسا امینی پیش اومد. این ماجرا رو هم نمگم، چون میدونین که دیگه پادکست چون هم تولیدش، انتشارش و به خصوص هم شنیده شدنش چیز زمانبریه، قاعده ایه که اگه توش به مسائل روز اشاره رفت، یک خلاصه هم بگم برای کسایی که چند سال بعد دارن میشنوند که در جریان باشن مثلا اون زمان چی خبر بود. بالاخره اخبار دیگه بعد از چند هفته، چند ماه، گاهی اصلا بعد چند روز از یادها مره، ولی ماجرای مهسا امینی حالا از یاد کسی نمیره. بله، ما داشتیم آماده می رفتیم همون روزی که وعده داده بودیم خدمت رو برسیم که اون ماجرای تلخ و ماجراهای تلختر بعدش پیش آمد و همین الان که تقریبا یک ماهی از شروع ماجرا میگذره ادامه داره و بیشتر از این هم حرفی نیست. یعنی چجوری بگم، بزنی داستان رو یادآوری بکنم دیگه. میگن تو داستان ابرهه، او بابا وقتی با اون لشکر عظیمش رسید به مکه، عبدالمطلب که حالا بزرگ اونجا بوده صدا کرد و بهش گفت که خلاصه ما اینجاییم دیگه و قصد ما هم اینه، شما اگر خواسته ای چیزی داری بگو. عبدالمطلب هم گفت همین شترهای ما رو به 4 تا گرفتن، بی‌زحمت بگن بدن ما بریم. ابراهیم گفت آقا جان، شما میگن خیلی سرت بزرگ مکه‌ای، پرده‌دار کعبه‌ای، الان ما فکریم یک خواسته‌ای مثلا در او زمینه داری، تو فکر شتراتی؟ و عبدالمطلب هم گفت ما خدای شترامو، مکه و کعبه هم لابد یک خدای داره، به فکر شاه هست. حالا هم بلا نسبت ما خدا که نه، خادم و مسئول همین شب چراغون و چند تا کار و کوچیک دیگه هم فکر کنم به فکر همینا باشم بهتره. و او چیزای خیلی بزرگ و اتفاقای عظیمی که تو ایران در حال جریانه هم خدایی یا در واقع خدایانی داره که اونا به فکر اون جریانات خیلی بزرگتر هستن. خب حالا که ایشالا عذرخواهی ما رو برای تأخیر پذیرفتن، توضیح هم بدم که اصلا چرا آمدیم. یعنی چون میدونیم دیگه یک توضیح باید بدیم که چرا مثلا نیامدیم یا دیر آمدیم، یک توضیح هم باید بدیم که اصلا چرا آمدیم. و خب میدونیم دیگه بعد از این اتفاقات که افتاد، خیلی از فعالیت‌های هنری و فرهنگی و حتی پادکست‌ها اعلام کردن که تعطیلن یا در واقع به تعویق افتادن. خب این یک نظره که در این شرایط دل و دماغ بره کار نیست. بعضی هم گفتن اصلا هر نوع کار فرهنگی و هنری توهین به مردم داغدار و خشمگین. حالا منظور از کار یعنی مثلا اتفاقات و برنامه ها و اینا، که یک نظر دیگه هم میگه که اتفاقا فعالیت‌های هنری و ادبی و موسیقی و تئاتر و هر چیزی توی زمین‌ها باید با قدرت ادامه داد، چون اصلا بخشی از اعتراضان به خاطر اعتراض به سرکوب و فشار و سانسور اهل هنر و فرهنگ و ادب و نمیدونم دیگه چی بگم، همه چیه دیگه. مثلا استاد کیهان کلهر یک یادداشتی نوشت در حمایت از جنبش اعتراضی مردم و توش از همه همکارا خواست که کارهاش رو تعطیل نکنند. خب صریحا بگم که که ما طرفدار نظر دوممم. حالا یک وقت مثلا اصلا به هیچ وجه دل و دماغ یک کاری نیست یا جنس کار یک جوریه که به حال و هوا و اتفاقات روز نمخوره، او یک حرفی یا مثلا جشنواره چیزیه که از طرف حکومت یا به او سمت میره، خب او که اصلا یک حرفی. ولی وقتی ما جنس کار ما آگاهی بخشی یا مثلا ارتقا سطح فرهنگ و هنر و ادبیات و چیزایه، حالا هر نوعش، مثلا چه بدونم اجرای یک کار چخوف، کنسرت آقای کلهور، یک پروژه معجزه‌ای، اینا مگه چیه دیگه؟ یا حتی اصلا شما بگو یک نمایشگاه کاریکاتور سیاسی اجتماعی، اینا چیه؟ همش در همین راسته دیگه. و سوال ما اینه که چرا باید اینا رو تعطیل کرد؟ یا چرا اصلا باید تقاضا کرد از یک عده اینا رو تعطیل بکنن؟ مثلا به هنرمند بگیم نه تو باید حتما تعطیل بکنی. به هر حال اینه که ما برگشتیم. منتها چون جنس اپیزود اول ما اصلا به حال و هوای این روزانه مخورد و ممکنم بود سوء تفاهم پیش بیاره، چون مدت‌ها پیش ضبط شده بود، ما گذاشتیمش کنار و از سر نو یک چپ چراغون دیگه ساختیم. توی این چپ چراغون، یا در واقع این قسمت اول فصل تازه، ما با دکتر شروین وکیلی حرف می‌زنم درباره جنبش اخیر. حالا اینم که چرا اسم نمیبرم هم توی گفتگو مشخص میره. حالا الان فقط میگم جنبش. فقط یکی دو تا نکته اینجا بگم و یکی دو تا نکته هم بعد از گفتگو بگم. اولی که به خاطر وضعیت بد دسترسی به اینترنت تو ایران، ما مجبور رفتیم گفتگو رو قبلا ضبط کنیم و بعدش منتشر کنیم. تازه همون هم باز با مشکل روبرو بود، یعنی چه ضبطش و چه پخشش بعدن رو اینستاگرام که همچنان هم مشکل دارم و نشد درست منتشرش بکنم. فقط بخشش رو که مربوط به نظر مهمان ما درباره فمینیستی نبودن ای جنبش بود رو اونجا منتشر کردم که خیلی واکنش برانگیز رفت و حالا بعدن دربارش صحبت میکنم. دیگه ای که شروین وکیلی 10 تا یادداشت مفصل در تحلیل این جنبش توی کانالش منتشر کرده بود و نظریه‌هایی را هم تو اونا مطرح کرده بود در مورد مثلا خشونت پرهیزی یا اخلاق مداری جنبش یا همین فمینیستی نبودنش، که به نظر ما جالب آمد یا دست کم چالش برانگیز آمد و به همین خاطر دعوتش کردم که تحلیل خودش رو بیشتر بگه. شروین وکیلی متولد سال 1353، دکترای جامعه شناسی داره و مقاله ها و کتاب های متعددی در باب تاریخ و اسطوره شناسی و جامعه شناسی چاپ کرده. مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران هم هست. آقا شما این ماجرا رو از دید یک جامعه شناس چجوری میبینی؟ حالا بعداً به نکته های ریسترش هم میرسیم، از یادداشت کردم از مقالات بسیار خوبت، اما میخواستم یک کلیتی به ما بدی، به خصوص آدم های مثل ما که نه جامعه شناسن و نه متاسفانه توی ایران هن که بتونن اینها رو از خیابان و با چشم خودش ها دنبال بکنن.
خیلی شادمانم محمود جان، خدمتت هستم و منم درود میگم به همه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون. ببین راستشو بخوای محمود، این اتفاقی که داره میفته خیلی اتفاق از زاویه جامعه شناسانه اگه بخوای نگاه کنی خیلی اتفاق نوظهور و همچنین غیر منتظره نیست. یعنی ما با یه فرایندی، با یه فرایند جامعه شناختی روبرو هستیم که در واقع حالا من توی چیز شرحش رو آوردم توی همون یادداشت ها که ویژه ایرانه. یعنی این از این نظر خیلی شگفت انگیزه و خیلی جامعه ایرانی رو و ایران زمین رو کلا متمایز میکنه با بقیه جوامع. و اونم اینه که در دوران مدرن، یعنی از دوره‌ای که مدرنیته وارد تجدد وارد ایران شد که میشه در واقع میانه دوران ناصری، از اگه بخوام عدد بگم هولوش سال 1270-80 خورشیدی، یعنی 100 و مثلا 20 سال 30 سال پیش به این طرف، ما عملا هر نسلی که به بلوغ رسیده، یعنی حدودا هر 10 سال یه بار ما یه خیزش اجتماعی داریم. این خیزش های اجتماعی بعضی هاشون سیاسی هن و خیلی دامنه دارن، تقریبا همه این خیزش ها سیاسی هن و در اعتراض به یه چیزی هستن. بعضی از اینا خیلی دامنه دارن و خیلی از اینا منتهی به تغییرات جامعه شناختی خیلی عمیق و جدی میشن و تغییرات سیاسی، مثلا تغییر سلطنت به دنبال داشته، یعنی دودمان مثلا قاجار به پهلوی تبدیل شده تو یکیشون، نظام سیاسی تغییر کرده، یعنی از در واقع نظام پادشاهی قدیم قاجاری به مشروطه تبدیل شده، بعد از مشروطه به جمهوری اسلامی تبدیل شده. یعنی ما تغییرات خیلی عمیق در این حوزه میبینیم. اون چیزی که الان شاهدش هستیم سریع شدن ضرباهنگ این اتفاقه و این سریع شدن در واقع از دهه 90 شروع شده. یعنی ما حالا من آمارش رو آوردم توی اون چیز، الان نمیخوام پرحرفی کنم، ولی اینطوری بگم که معمولا توی 2-3 سال آخر هر دهه ما یه خیزش اجتماعی داریم. این حالا خیلی جالبه که چرا این موقع است، مثلا چرا 2-3 سال اول هر دهه نیست. اینا حالا خودش همه جای پرسش داره و جای تحلیل داره. منتهی اتفاقی که میفته اینه که در واقع نسلایی که به بلوغ میرسن انگار شورش میکنن تو ایران و نسل‌های قبلی هم غالبا پشتیبانشونن، چون اینا شورش‌های دامنه‌داری است و اعتراضا به موضوعاتی که جدیه. یعنی شما وقتی تحلیل میکنید میبینید همه اینا، حالا بعضی از اینا مثلا چه میدونم اعتراض به مثلا جنبش صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت یکیش جنبش اعتراض به حضور نظامی روس‌ها در ایران بعد جنگ جهانی دوم دهه 20. منتها تو تمام اینا شما میبینید بالاخره یه موضوع جدی مهمی وجود داره که اعتراض برانگیزه، یعنی حرکت تصادفی نیست و این حرکت ها الگو دارن، یعنی الگوی سیستمی دارن. همونطور که میدونی من از زاویه سیستم های پیچیده، نظریه سیستم های پیچیده به موضوع نگاه میکنم و یه مدل نظری دارم به اسم زوروان که از اونجا در واقع تحلیل میکنم مسائل رو. توی این چارچوب چیزی که ما میبینیم اینه که حالا در دهه های گذشته بخوای نگاه کنید، ما در واقع 78 اون جنبش دانشجویی رو داشتیم، کوی دانشگاه و ماجرا رو داشتیم، 88 خب جنبش سبز رو داشتیم، بعد از میانه دهه 90 یه دفعه این جریان ها هم تعدادشون زیاد میشه و هم اینکه بسامدشون زیاد میشه. یعنی در واقع از 96 به بعد ما تقریبا هر سال یک جریان این شکلی داریم. یه وقفه ای در اون بین میافته بابت کرونا که اونم وقفه یه مقداری ظاهرش وقف است، یعنی اون زیر باز میبینیم یه اتفاقای پراکنده‌ای داره میفته و کاملا قابل انتظار بود که وقتی کرونا بحرانش برطرف بشه این فشاری که جمع شده بیرون خواهد زد. و حالا نوع رخدادام یه جوریه که انگار آدمگاهی وقتی من میگم انگار یه عمدی وجود داره برای اینکه حتما مردم شلوغ کنن، یعنی حتما یه دلایل خیلی متقن اخلاقی قابل تأکیدی برای اینکه حتما مردم عصبانی باشن وجود داشته باشه و به هر صورت این اتفاق افتاده. یعنی از قتل مهسا بگیر تا قتل نیکا که همین اخیراً رخ داد و اینا هر کدومش یه فاجعه‌ایه که پرونده جداگانه باید براش تشکیل داد و خب کار من مسائل حقوقی و مسائل در واقع کیفری نیست، ولی خب بالاخره آدمی که کارشونو باید به این موضوع ورود کنن و اینا جنایتایی که داره رخ میده و مردم بابتش عصبانین و کاملا حق دارن. یعنی هر کی از این قضیه ناراحت نیست و احساس نمیکنه که یه اتفاق بدی افتاده، چه در مورد کسانی که در زاهدان کشته شدن، چه در مورد تمام کسانی که کشته شدن به هر دلیلی از هر جبهه‌ای، به نظر من کسانی که بی احساسن در این مورد، یعنی هیچ چیز خاصی ندارن، خب لازمه بازنگری بکنن اخلاقی در مورد خودشون و بدنه جمعیت به نظر میاد که نیاز به این بازنگری رو نداره، یعنی حساسه در این مورد و این جنبشایی هم که داریم میبینیم محورش رخدادهای شبیه به این. من پرحرفی دیگه نکنم، یعنی شاید وارد مکالمه بشیم، منم ول کنی از تو بدترم، یعنی میرم بالا منبر ول میکنم. آره تو بگیر دستت دست.
بله. آره. خیلی ممنون. اینجا به اخلاق اشاره کردی و شما در یکی از یادداشتات مشخصا به بحث اخلاق اشاره کرده بودی، یعنی گفته بودی که یک مرز اخلاقی داریم و هیچ وقت در هیچ جنبشی یا شاید به ندرت ما اینقدر مرز شفاف اخلاقی داشته. منظور چی از مرز شفاف اخلاقی؟
ببین یه چیزی که ببین مثال من برات بزنم، مثلا مجسم کن توی جنبش های شبیه که معمولا مثلا ما توی جامعه شناسی انقلاب اینا رو بررسی میکنیم دیگه، یعنی رفتار مردم الان یه رفتار انقلابی اون چیزی که داریم میبینیم، البته یه تفاوتای خیلی جدی هم داره با انقلاب‌های کلاسیک که حالا خاصی رو صحبت می‌کنیم و نوشتم درباره‌اش. منتها جنبش‌های این شکلی رو وقتی نگاه می‌کنی معمولاً شعارهایی که توش مطرح میشه یه جنبه اخلاقی داره، یعنی مثلا چه می‌دونم انقلاب کبیر فرانسه وقتی شد موضوع اصلیش بود که اشراف چرا امتیازات قانونی ویژه‌ای دارن و اصلا انقلاب فرانسه برای این بود آخر قرن 18. یا مثلا انقلاب اکتبر خب یه چیز داشت دیگه، یه شالوده ای داشت، یه شعارهای اخلاقی هم توش داده میشد. منتها واقعیت امر اینه که شما وقتی نگاه میکنی تحلیل میکنی اینا رو، یا مثلا همین رخداده که همین الان داره اتفاق میفته، چند سال پیش مثلا خیزش مردم ترکستان شینجیان توی چین که خب خیلی شبیه حالت انقلابی بود، شبیه وضعیت الان ما، موقعی که اینا رو شما نگاه میکنید متوجه میشید که شعارهای اخلاقی دو طرف میدن، ولی واقعیتش اینه که خیلی حد و مرز معلوم نیست. یعنی شما مثلا وقتی نگاه میکنی، من در مورد در واقع طغیان ترک ها در ترکستان، یعنی مردم اویغور در شینجیان، به طور مشخص هوادار ترک ها هستم، اینو خیلی صریح و روشن الان بگم، یعنی مردم ستم دیده این در زمینشون غصب شده، اموالشون و منابع محلیشون همه ملیشون در واقع تاراج شده و به شدت تحت ستمه. موضع من خیلی روشنه اینجا. متأ موقعی که شما مثلا میری تو بطنش، میری، من بودم اونجا و باهاشون صحبت کردم، میری تو بطنش میبینی انقدر شفاف نمیتونی بگی خیر و شری وجود داره. یعنی دو طرف دعویایی که دارن میکنن قابل ملاحظه است دوتاش، و دو طرف هم کارهایی که حالا به لحاظ اخلاقی ناپسند رو انجام میدن. این حالا شما مثلا توی انقلاب اکتبر روسیه برید خیلی قضیه وخیمتره. یعنی یکی از طرف ها که آخرش هم به قدرت میرسن، یعنی کمونیستایی که دولت شوروی رو تأسیس میکنن، اینا اصلا منکر اخلاق بودن. یعنی اصلا اخلاقو میگفتن یه امر بورژواییه و اصلا باید دروغ گفت، اصلا باید فریب داد، باید آدم کشت. مثلا خیلی از اینا رو جزء چیزای در واقع بی‌اعتنا به موازین اخلاقی بودن. در ایران چیزی که ما الان به طور مشخص داریم میبینیم به شدت خط و مرز اخلاقی روشنی توش دیده میشه. یعنی به عنوان مثال حالا چه از شعارهایی که دارن دو طرف میدن، بخوام این شعارها جالبه که یه طرف دیگه شعار اخلاق خیلی نمیده. یعنی حالا من با توجه به اینکه بالاخره محدودیت دارم در سخن گفتن و در خونمون در تهران نشستیم دارم با حرف میزنم، فکر میکنم هر کسی دیگه خودش حالا باید مراجعه کنه به داده ها و احتمالاً اینو متوجه میشه که ما در میان دو جبهه‌ای که داریم، یه جبهه به طور مشخص غیر اخلاقیه رفتارش، یه جبهه به طور مشخص اخلاقیه. یعنی یه جبهه شما
ببخشید همین معذرت چرا شما فهم کنی که یک جبهه به طور مشخص اخلاقیه؟ ما الان کارهای غیر اخلاقی هم در جبهه ای طرف میبینیم. مثلا یک نمونه به شما بگم، یک ویدیو رو گذاشتم روی اینستاگرامم در مورد که یک نفری رو که نمیدونم حالا چیکار کرد و پلیس گرفته بودش، دارن در همین جریان‌های اعتراضات ایرانیان خارج از ایران در لندن بود و 10-15 نفرشن پلیس و اون شخصی که به هر حال دست بسته بود اونجا رو کتک می‌زدن و با زنجیر و اینها. و وقتی ما رو گذاشتم ما گفتم خیلی خوب، حالا یک اتفاقی افتاده، یک عده کار غیر اخلاقی کردن. شما کامنت ها رو نگاه کن، صدها کامنت در تایید اینا اومده. چرا فهم کنید شما یک طرف به طور مشخص اخلاقی، یک طرف به طور مشخص غیر اخلاقی؟
لازم من یه خورده دقیق‌تر بگم منظورم از این که مشخص یعنی چی. ببین من در مورد وقتی دارم، ببین این مهمه که ما موقعی که داریم مثلا داوری میکنیم یا بررسی میکنیم یه سیستمی رو، مهمه که دامنه بررسیمون معلوم باشه، یعنی ببینیم کجا داریم این حرفو میزنیم دیگه. من به طور مشخص در مورد، یعنی بدنی اون حرفی که میزنم، در مورد رفتار جمعی مردمی که در ایران اعتراض دارن و دارن رفتار جمعی میکنن توی ایران الان من کار دارم. خب این یه نکته، یعنی دایره بحثمون به طور مشخص اونجاست. بدیهیه مثلا چه میدونم یه سری از آدما اومدن باز دوباره توی همون راهپیمایی خارج، مثلا چه من محسن نامجو اومده بوده مثلا یه پیونده به مردم، مثلا بهش ناسزا گفتم بیرونش کردم به عنوان مثال. مالا جدا این که اصلا در جبهه کاملا مخالف و از هر نظر مخالف محسن نامجو، اما تا این رفتار درستی نبوده به نظرم. من میخوام بگم اینا جزء اون بدنی رفتاری که شما میبینی نیست. مثال بزنم، موقعی که انقلاب اکتبر شد توی روسیه کلی اتفاق داشت میافتاد دیگه. خب اونایی که در واقع حالا بولشویک بودن، منشویک بودن، اینا همه از اروپای غربی رفته بودن روسیه، یعنی تا سال قبلش اینا معمولا آلمان بودن، بیشترشون یا انگلستان بودن. اونجا هم خیلی اتفاقا میافتاد، اونجا هم درگیری میشد، تو کافه مردم با هم دیگه گلاویز میشدن، روزنامه‌ای منتشر میشد، فوش میدادن به هم، تا اونها حاشیه جریان بود دیگه. یعنی شما اگه بخوای ببینید در انقلاب اکتبر چه گذشت، حد و مرز روسیه رو در نظر میگیری. الانم حد و مرز ایران به نظرم مهمه، و در یه مقیاس بزرگترش حد و مرز ایران زمین، و در مقیاس بزرگترش حد و مرز جهانی هم میتونیم در نظر بگیریم. اینا رو موقعی که بعد این یه نکته، یعنی مقیاسا رو اول نگاه کنیم. نکته دوم این که ببین من به چی میگم اخلاقی، این شاید تعریفش لازم باشه. من برای اخلاقی عینیت قائلم، یعنی اخلاقی که من بهش قائلم اخلاق طبیعی شده است به اصطلاح فلسفه. یعنی معتقدم غایت طبیعی در سیستم‌های تکاملی وجود داره که بهش میگم قلبم، یعنی قدرت، لذت، بقا، معنا، غایت‌های طبیعی سیستم‌های تکاملیه. و اخلاق عبارت است از بیشینه کردن این غایت‌ها. و یه ادعایی هم دارم، میگم که تمام نظام‌های اخلاقی که هر جای تکامل پیدا کرده شالودهش در واقع اینا راهبردهایی بر بیشینه کردن قلبمه. هر جا، تو هر دینی، تو هر نظام اخلاقی، تو هر تمدنی، تو هر فرهنگی شما یه سری قواعد دستورالعملای اخلاقی دارین، این قایتش، یعنی شالودش اینه. این در واقع مفهوم من از اخلاقه. و بنابراین شما موقعی که مثلا میپرسید که فلان رفتار آیا اخلاقی است یا نه، برخلاف خیلی از کسان دیگر، من به هیچ متنی ارجاع نمیدم، من به متغیرهای عینی بیرونی ارجاع میدم، چون متن میشه تفسیر کرد دیگه. یعنی مثلا من بهتون بگم که مثلا تو سنت ایرانی سنت جوانمردی داریم، من به سنت جوانمردی مستقیم ارجاع نمیدم، من به قلبم ارجاع میدم. سنت جوامردی که من خیلی پایبندم بهش، یک مشتقی از این، یک صورتبندی از این. بنابراین ما یه تعریفی از اخلاق داریم، یعنی این جمله‌ای که من دارم میگم یه مقیاس داریم، و یه نکته خیلی مهمه دیگه یه اتفاق آماری داریم، یعنی جامعه شناختی وقتی داری نگاه میکنی، یعنی به عنوان مثال تخریب اموال عمومی، یه نکته‌ای که خب قلبم رو به طور مشخص پولو کم میکنه دیگه، اموال مردم رو لطمه میزنه بهش، خیلی هم مورد بحث الان. تخریب اموال عمومی کار غیر اخلاقیه دیگه، یعنی منابعی که در دست توده مردم رو کاهش میده. تخریب اموال عمومی توی این ماجرا بیاد آمار بگیریم ببینیم چقدرش رو کدوم جبهه انجام داده، یعنی مثلا مردم سطل آشغال مثلا آتیش زدن، هم شیشه بانک ممکنه شکسته باشن، کارا اینجوری کردن دیگه. اون جبهه مقابل هم یه کارایی کرد، مثلا زده شیشه، حالا میگم اینا که مستنده به نظر، مثلا شیشه خودروی مردم رو زدن شکستن، این فیلمش هست دیگه، یا مثلا کارهای مشابه این. بعد حالا در این مقیاس بزرگتر هم میتونی ببینی، یعنی مثلا چه میدونم اختلاس ها و اینا رو میشه اموال عمومی اونام دیگه، همش یه پارچه میشه دیگه، خب اصلا قابل مقایسه نیست اینا با هم دیگه. یا مثلا کشتن آدم ناشناس، خب شما بری یه نفر که ناشناسه رو بکشی، خب این غیر اخلاقیه دیگه، این بدیهی غیر اخلاقی، کشتن در حین دفاع از خود، کشتن بدون حین دفاع از خود. چون اینم داشته باشین، خیلی از اونایی هم که در واقع از بین معترضان کشته میشن، حرف اینه که اینا در حال اون نیروهای امنیتی در حال دفاع از خودشون بودن، یعنی اینا رو همه استدلالای طرفین رو باید شنید دیگه. منتها جنبندیش بکنی بالاخره به این نتیجه میرسی که با یه طرف مسلح بوده تعدادشون زیاد بودن، یه طرف نامسلح بوده تعدادشون کم بودن، اونا مهاجم بودن، این بعیده به اونا حمله کرده باشه آماری وقتی نگاه کنیم. اون چیزی که کلی به نظر میاد اینه که به لحاظ آماری توی مقیاس مشخص با تعریف مشخص از اخلاق نگاه کنیم، خیلی وزن خیر و شر شفاف تفکیک شده از هم دیگه، شبیهش من فکر می‌کنم جای دیگه نداریم به این شکل، من ندیدم دست کم، ولی اگه مثال بزنی خوشحال میشم روی اینم میشه صحبت کرد. من یه چیزام بگم، توصیف چیزی که دارم میگم یعنی خیلی پافشاری چیزی ندارم، به من جامعه شناس چیزی که دارم میبینم و دارم صورت بندی میکنم دیگه، خیلی اصراری رو چیزی ندارم.
بله خیلی ممنون. حالا برای دوستانی که خیلی از نگاه جامعه شناسی آگاهی ندارن یا دست کم بنز ما اطلاعات کمه، ای رو بگم که جامعه شناس وقتی صحبت میکنه از فکت هایی که میگیره استفاده میکنه تا این نظریه ای رو صورت بده، اما کسی که فیلسوفه یا کسی که حالا به هر حال اخلاق گراست، اینا معمولا یک نظریه ای داره و این فکت های موجود رو میخواد یا داخل رو بگنجونه یا با اونا اینا رو تفسیر بکنه. به همین خاطر صحبت هایی که با شروین عزیز میکنم بیشتر بر فکت های موجوده. مثلا وقتی ما صحبت میکنم از رواج بی اخلاقی در جبهه ای طرف، خب ما هم فکت هایی داریم، هرچند که حالا متاسفانه هیچ کدوم از ما دسترسی به منابع و داده های آماری مستند نداریم، چون اصلا مثل اینکه قانونی هم نیست همچین کاری کردن، ضمن اینکه ما یک محدودیت هم داریم به خاطر اینکه یکی از طرفین در ایران هست، خب حالا شاید نتونیم به خیلی از موارد خیلی خاص اشاره بکنیم، ولی حالا تا اون جایی که میشه اشاره بکنیم، مثلا شما در توییتر اگر نگاه بکنید، که البته خودم هم در جریان هستم که توییتر اصلا جنگ بین اکانت های فیک و ربات ها و اینها هست، ولی به هر حال بخشی از اینها انسان های شناخته شده هستند، خیلی از اینها واقعا مشخصه که یک اکانتی سالها داره کار میکنه و خیلی وقتا شخصی نوشتن، از اینا میشه تقریبا به یک اطمینان قابل قبول رسید که اینها بات و اینها نیستن. خب شما الان ببینید در توییتر دیگه بی اخلاقی نیست که انجام نشه، یعنی واقعا در اون حدی که یک شخص بدون اسلحه بتونه بی اخلاقی انجام بشه، بی اخلاقی از طرفین و به خصوص از طرفی که خودش رو حامی جنبش میدونه انجام میشه. در همین اینستاگرام شما ببینید دیگه، کافیه بگن یک نفری پدرش و این نمونه که میگم درست داد، پدرش یک زمانی با رئیس فلان اداره اونجا شام خورده، یعنی چنان ملت به صاحب همین اکانت که اتفاقا ممکنه خانومی باشه که هنرمنده که مخالف حجاب اجباریه حمله میبرن، که شما میگید اگر اینها همین آدما اسلحه داشته باشن احتمالا هیچ ابایی از راه انداختن حمام خون ندارن. البته بازم میگم اینا فرض ها، ممکنه همین آدما برن تو خیابون خیلی آدم مؤدب و متشخص باشن، کما اینکه بعضی از همین توییتریار هم که میبینیم در یه مهمونی جایی اونقدر آدمای خشنی نیستن. ولی صحبت میگه که وقتی شما داده ها، حالا داده که نمیشه گفت، شبه داده های وجودی دارین، خب یک نفر هم میتونه بگه که ما اینجوری میبینم جریان رو، کما اینکه میگم از دوستای خودم، از کسایی که میشناسم، چه از کسایی که اهل کتاب و فلسفه هستن، کسایی دیدم که همون نمونه‌ای که برای شما مثال زدم رو تأیید کرده بودن، واقعا یه مدتی اصلا همین موهای اندکی رو کلم که سیخ است با زهر سیختر وایساده بود.
ببین آره من کاملا موافقم، باید یه چیزم بگم، نمیدونم اینو دیدی یا نه، من منتقد شدید حرکات عوام هیجان زده هستم و خیلی هم بد و بیرا شنیدم بابت این قضیه، احتمالا تو همین جریان تاخیر اینو دیدی. یعنی معتقدم کلن هر جریان اجتماعی موقعی معنی داره به نتیجه میرسه که خرد پشتش باشه، یعنی هیجان همینطوری چیز نیست، به ویژه موقعی که شما ببینید که این هیجان جنبه چیز داره، جنبه مخرب داره، جنبه مثلا اون چیزی که پشت هیجان خشمه یا نفرته، مثلا احساسات و عواطف اینطوریه. منتها حالا چیزی که به نظرم میرسه اینه که دقیقا اینی که داری میگی هست و این خیلی مهمه که بدونیم داریم در مورد چی تو چه مقیاسی داوری میکنیم. من اتفاقا موافق داوری در مورد آدم ها هستم، منتها آدم ها رو داری داوری میکنی، کارنامه شخصیشون رو داری داوری میکنی دیگه، مثلا کارنامه ژنتیکیشون یا قبیلهشون یا اینکه اینا رو که دیگه داوری کسی نمیتونه اصلا بکنه، بی‌معنیه.
ببخشید، اجتماع مگر از یک سری آدم‌های منفرد، یعنی در واقع از برآیند یک سری آدم‌های منفرد تشکیل نشده؟
ببین شده، ولی به نظر میاد که به شکل هم‌افزا این آدم‌های منفرد موقعی که به هم دیگه چفت و بست میشن، سیستمایی درست میکنن که رفتارشون متفاوته با رفتار شخص. یعنی من میدونی دیگه نگاه سیستمی فروکاستگرا نیست، یعنی میگه به عنوان مثال مثلا الان مردم ایران، توده‌ای از مردم ایران ما داریم خشمگینن و ملتهبن، اینا رفتارشون با رفتار تک آدم متفاوته. این رفتار سیستمی هم‌افزا خودش داره. این رفتار سیستمی لوبون، گوستاو لوبون یه کتابی داره به اسم روانشناسی اجتماعی، خیلی قدیم، مال 100 خورده ای سال پیش، 130 40 سال پیشه. اونجا میگفت این رفتارش فقط مبتنی بر هیجانه، یعنی آدما با هم دیگه که جمع میشن رفتارشون عقل دیگه ازش بریده میشه، میاد تو لایه هیجانی فقط بروز پیدا میکنه و معمولا اینطوریه، معمولا درست داره میگه. توی ایران اتفاق مهمی که افتاده اینه که اینطوری نیست، یعنی مثلا شما 3 میلیون نفر سال 80ش میان تو خیابونی مابه، این کاملا تعریف مابه، بعد هیچ خشونتی نمیبینید از این گروه، یعنی مثلا یکی رو بین خودشون نمیگیرن بکشن، همیشه میکنن این کارو، یعنی اصلا ماب تعریفش اینه، نمیریزن مثلا غارت کنن جایی رو، بعد همگی سکوت میکنن. این اصلا خیلی، این یعنی خرد الان حاضر.
ببخشید در اینجا دو تا نکته رو باید خدمت شما بگم. یکی این که 3 میلیون آدم امکان نداره بتونن بیان تو خیابون، به هر ما بودیم از همین حرفایی که رسانه ها میزنن بعد انقدر تکرار میشه، مثل فلانقدر کشته یک جایی مینویسه و بعد تکرار میشه. اینجا گفتم که خدمت تا بگم، یک دو با در تعریف ماب با شما موافق نیستم، چون فکر کنم ماب میشه به رجاله یا مثلا فرقه یه چیزی اینجوری ترجمهش کرد و اون گروهی که اومده بودن واقعا ماب نبودن، چون بخیر من خودم توش بودم و شاهدم که یه گروه بودن راهپیمایی سکوت کردن و فکر میکنم که در کل تاریخ حتی با در نظر گرفتن جنبش های یا شورش های اخیر باز هم سال 88 چیز بی‌نظیر بود، دست کم از لحاظ تعداد و دست کم از لحاظ صلح طلبیش، چون اگر او حالا چند صد هزار نفر می‌خواستن رفتار خشونت‌آمیز انجام بدن نصف تهران احتمالاً آتش گرفته بود، ولی آمدن سکوت کشتم شدن رفتن، هیچ اتفاقی هم یعنی از اون طرف نیفتاد.
آره ببین، فقط دو تا نکته، یکی اینکه جمعیت اون روز به طور مشخص به نظر میاد واقعا 3 میلیون نفر بوده، یعنی حالا یه سری داده
آقا امکان نداره. حالا ببخشید اینجا برای این بحث میکنم که ما با کشته سازی، با جمعیت سازی، با اینا مخالفون، به خاطر اینکه اصلا این حقانیتی نمیاره که ما انقدر اصرار داشته باشیم.
اصلا بحث عینیه، یعنی با توجه به عکسای هوایی که هست و چیزی که هست، منم بودم اونجا دیگه، اینکه ما بودیم زیاد معنیدار نیست، شما همه دور و بر خودمون میبینیم شلوغ یه عددی میگیم دیگه، یه سری داده عینی داریم. میگم این بحث در این مورد اینکه شما مثلا چند تا خیابون و چند متر مربع تو هر متر مربع میانگین چند نفر وامیسته، اینا داده های مهمه و اون به نظر میاد که اون عددی که حالا دو طرف در واقع گفتن و به توافق رسیدن، 3 میلیون که میگم آقای قالیباف گفته، اون طرف گفته اصلا، و به نظر میاد عدد درستی، حالا کم و زیادش مهم نیست، حالا هر عددی باشه، منتها چیزش اینه، منتها ماب رو، یعنی در مورد عدد اختلاف نظر داریم، اینو میخوام بگم، منتها ماب ببین جمعیت بزرگیه که حرکت اعتراضی انجام میده. خیلی وقتا این حرکت اعتراضی اصلا دلایل خیلی ساده ممکن داشته باشه، مثلا ملت از استادیوم میان بیرون بعد بازی فوتبال، عصبانی ان تیمشون باخته، اونم میگن ماب. یعنی ماب لزوما به معنی آدم مثلا اوباش و اینا نیست، جمعیت بزرگی که یه جا جمع شده در اعتراض به یه چیزی، معمولا هم چند هزار نفره. اصلا عدد آستانه این ماب موومنت اصطلاحا بهش میگن، جریانایی که من اسمش گذاشتم جریانای هوچیگر یا جریانای قوقایی، اینا چند هزار نفر بشن، همون امر همافزا که گفتیم رخ میده. یعنی اینا شروع میکنن شلوغ کردن و فحش دادن و مثلا ابراز خشونت و اینا. اگه نکنن غیر عادیه. من حرفم اینه، میگم ببین اگه این تعداد، حالا هر تعدادی، حالا 10000 نفر بیان توی خیابون سکوت کنن، کسی کاری به کاری نداشته باشه، غیر عادیه. این یعنی خرد حاکمه برش. من بحثم بیشتر این بود که میخواستم بگم اون سیستم همافزایی که داریم ازش حرف میزنیم در ایران دست کم چیزی که جلو چشمونه داریم میبینیم یه انگار دستگاه عصبی داره، رفتارش لگام گسیخته نیست. رفتار لگام گسیخته رفتاریه که تلفات شدید به جا میذاره، هم تلفات انسانی هم تلفات غیر انسانی.
در جای دیگه به سیاست ایران شهری اشاره کرد. به نظر میاد شما ایران شهری ها، حالا اگر این اصطلاح درست باشه، حالا بعضی میگن به شما ایران شهری، به هر حال کسایی که مدافع نظریه ایران شهر هستن که او البته جاش جای دیگه و با دکتر دریایی هم مفصل در مورد ایران شهر صحبت کردیم، حالا شما احتمالا نظرات خود داری، ولی چون امشب امروز در مورد این موضوع صحبت میکنم خیلی وارد بست و شرح نظریه ایران شهر نمیشم، ولی شما در توصیف و تحلیل همین جریان هم باز دوباره به سیاست ایران شهری و تحلیل‌های ایران شهری روی میارید. اینا مکتوب از دوستان که خواستم تون بخونن. چرا شما فهم کنن ما ایران شهری ها، ما ایرانی ها، در واقع به قول شما ساکنین ایران شهر، سرزمین جغرافیایی فرهنگی ایران شهر، مثلا یک تافته جدا بافته هستن، چرا فهم کنن این جریان ربط داره به ایران شهر؟
خب ببین محمود جان، حالا این ماجرای ایران شهری همونطور که گفتی یه چارچوب نظری داره که جداست، اینجا الان نمیرسیم بهش بپردازیم، منتها اونجاییش که به این بحث ما مربوط میشه. ببین ماجرا اینه که در واقع من فکر کنم دو تا پرسش کلیدیه که اینا رو باید بپرسیم و جواب داشته باشیم براش دیگه. یکی اینه که آیا جنبش‌های اجتماعی، سوال جامعه شناختی، آیا جنبش‌های اجتماعی در وابسته به تمدن تعریف میشن یا نه یه چیزایی همطوری خونسایی هم که همه جا یه شکله. به عنوان مثال برات بگم، مثلا ما یه سری پدیده داریم که جهانی هن، همه جا دیده میشن، یعنی مهم نیست شما تو کدوم تمدن نشستی اون رو داری میبینی. به عنوان مثال مثلا آیین‌های خوراک همه جا هست، یعنی اینو لوی اشتروس نشون داده که و ساختارگر مردم شناسان ساختارگر رو نشون دادن، شما هر جای دنیا باشی یه آدابی برای غذا خوردن بالاخره داری. حالا این آدابه یه مقدار این ور اون ور ممکنه تغییر کنه، ممکنه یه چیزی اینجوری باشه، یا مثلا ما آداب پوشاک داریم، یا مثلا سلسله مراتب سیاسی داریم، همه جوامع همیشه همه جا داشتنی، منتها یه چیزایی وابسته به تمدنه. یعنی به عنوان مثال بگم برات، مثلا خط نویسایی یه چیز وابسته به تمدنه، مثلا خط الفبایی همینطوری همه جا به وجود نیومده، یه کانون داشته از اونجا پخش شده، خط همه جا به وجود نیومده، از یه جاهایی به وجود اومده پخش شده، هر جایی هم یه مدل خاصی به وجود اومده. یعنی مثلا خط چینی ویژه تمدن چینیه، خط الفبایی که ما الان به کار میبریم ویژه تمدن ایرانیه، نمیدونم خط مثلا هیروگلیف مصر، هیروگلیف مال مصره، اینا وابسته به تمدنن. سوال حالا اینه که آیا ما در مورد جنبش‌های اجتماعی داریم حرف میزنیم وابسته به تمدنن اینا یا جهانیان؟ اینطور به نظر میاد که پیکر یعنی در واقع دعوی من اینه و خب این دعوی خیلی قابل تاییده، یعنی خیلی شواهد براش هست که پیکربندی جنبش‌های اجتماعی وابسته به تمدنه. یعنی جنبش‌های اجتماعی که توی ایران تا یه مثلا 200 سال گذشته 150 سال گذشته داشتیم که دوران تجدده، یعنی مدرنیته وارد شده و اصلا اینا جنبش‌های اجتماعی تجددگراست، یعنی با مشروطه شروع میشه، اینها با جنبش‌های اجتماعی مشابهشون در بقیه کشورهای دنیا که تو حوزه تمدنی دیگری هستن، مثلا در چین که اونام یه جریان تجدد دارن شبیه مال ما، یا تو خود اروپا که خب اونام از انقلاب فرانسه به بعد شبیه این رو دارن، اینو با هم دیگه متفاوته. یه قواعد مشترکی حاکمه بر خیلی از اینا، ولی یه چیزایی هم شما میبینید که فرق میکنه، یعنی مثلا مدل چینی فرق میکنه با بقیه جاهای دنیا، مدل ایرانی فرق میکنه با بقیه جاهای دنیا. این چیزی که هی میگن مشروطه به نتیجه نرسید، مشروطه ایرانی نمیدونم فلان شد، این خیلی از نقدایی که به مثلا جریان مشروطه میشه به نظر من به این دلیله که دیده نمیشه این حقیقت که بابا جان این توی یک بستر تمدنی دیگری یک کار دیگری اصلا داشته میکرده، اصلا قرار نبوده آن تجددان مدرنیتهی که توی حوزه تمدن اروپایی اصلا پا گرفته شکل گرفته اونجا کار کرده شده رو اینجا قرار نبوده دوباره اونو باز تولید کنه، این چیز خودشو داره تولید میکنه. در مورد جنبش‌های اجتماعی دید من اینه و بنابراین گمان من اینه که اصلا یک خطای روش شناختی است. شما در درون یک بستر تمدنی پدیدارهایی از جمله جنبش‌های اجتماعی رو بررسی کنی و بعد فکر کنیم که این جهانیه، یعنی مثلا با یه جامعه دیگری همینطوری میشه مقایسهش کرد، یا بدتر از اون بتونیم داوری کنیم درباره‌اش، یعنی بگیم اینجاش موفق بود اونجاش نبود، اینجا چرا اینجوری شد اونجاش چرا نشد، بدون اینکه نگاه کنیم ببینیم که دلایل بستری بومیش چی بوده. این پرسش اوله. یه پرسش دومم داریم و اونم اینه که ما در مورد ایران وقتی حرف میزنیم و در مورد جنبش‌های اجتماعی حرف میزنیم، داریم در ضمن در مورد سیاست هم حرف میزنیم. و یه پرسش کلیدی اینه که آیا ما یک سیاست ویژه حوزه تمدن خودمون داریم یا نداریم؟ خب اینم این سوال خیلی مهمیه. یعنی اگر داشته باشیم، جنبش اجتماعی که شما میبینید در درون یک پارادایم سیاسی متفاوت داره رخ میده. اگر نداشته باشیم، نخیر، در یک پارادایم مثلا مدرن جهانی داره رخ میده. چیزی که باز دوباره من بهش معتقدم و خیلی حالا نوشتم درباره‌اش و به نظرم خیلی محکم میشه ازش قاطعانه دفاع کرد، اینه که نخیر، ما یک نظام، یک سرمشق سیاسی مجزا داریم که بهش میگیم سیاست ایران شهری. یه کتابی هم همونطور که گفتی من روش نوشتم، ارجاع میدم به دوستان اگه علاقه‌مندن، اون روی کانالم هست، اونو برن بخونه. منتها سیاست ایران شهری به این خاطر مهمه، یعنی ما در مورد امور سیاسی ایران نمیتونیم صحبت کنیم یا فکر کنیم حتی دربارش اگر توجه نکنیم که خب این قدیمی ترین دولت دنیاست و اون قدیمی ترین دولت دنیا استمرار داشته تا الان، مثل مصر نبوده که قطع بشه بعد یه چیز دیگه مثلا جانشینش بشه، همون کدها، همون چارچوبها، همون خاطرات حتی ادامه پیدا کرده تا الان و تکرار میشه. یعنی مثلا مفهومی مثل مفهوم دادگری، اتفاقا بحث بود با یکی از دوستان توی فضای مجازی، یکی از چیزهای خیلی کلیدی که الان بدون توجه بهش نامفهوم کل اتفاقی که داره میفته مفهوم دادگریه. و بعد دوست من میگفت، یکی از متنای منو داشت ترجمه میکرد، میگفت ببین دادگری رو من چی ترجمه کنم؟ میگفتم ببین دادگری جاستیس نیست اگه دقیق بخوایم حرف بزنیم، یعنی یوس لاتین که جاستیس و جوست و اینا ازش بیرون اومده تو زبونهای فرنگی الان، این متفاوته، این خیلی نهادیه، این خیلی حقوقیه. دادگری که ما میگیم خیلی اخلاقیه و این متافیزیک پشتشه هستن، جدای این که من منتقد اون متافیزیکم، ولی این بالاخره مفهوم متفاوته. حالا جنبندی کنم، پرحرفی نکنم، جان کلام این بود که موقعی که درباره ایران به نظر من کلن وقتی داریم صحبت میکنیم باید توجه کنیم که داریم در مورد ایران صحبت میکنیم. اگر فرض کنیم که ایران یک کشوریه که رضا شاه درستش کرد 100 سالشه و مثل ترکیه است، اشتباه روششناسانه خیلی جدی داریم، خطای خیلی جدی داره و من میدونم تو خودت هم منتقد هستن این خطای این شکلی هستی، منتها برای دوستانی که حالا ممکنه آغشته باشن به همچین اختلالی اینو تاکید کنم که عینیت اسناد مهمه. یعنی ما وقتی داریم در مورد یه همچین موضوعی بحث میکنیم باید نگاه کنیم ببینیم مثلا مفهوم دادگری، مفهومی که داریم ازش حرف میزنیم، مفهوم جنبش اجتماعی، مفهوم دروغ. ببینید میگه که کلماتی که داره تکرار میشه الان دروغه. آقا چرا دروغ گفتن در مورد فلان چیز؟ چرا فلان چیز پنهان شده؟ فلان چیز راستش چیه؟ خب این حساسیتی که در مورد اینکه کی داره راست میگه داره، کی داره دروغ میگه، اینی که الان ما داریم، این اصلا تو جنبش اجتماعی نیست. یعنی تو جنبش اجتماعی هر دروغی که به نفع اون جنبش باشه پخش میشه. اینکه یه دفعه شما تو یه روز بگی نه این که معاشدش میبس اون که کشته شد نیست، اینا دو تا آدم متفاوتن، این خیلی عجیبه اصلا مطرح شدنش. و بعد اینکه همه حساس باشن در این مورد که نه نیست، بگیم یه وقت دروغ نگفته باشیم و پخش بشه و خود اون آدم بره بگه و بعد همه یه روزه به این نتیجه برسن که این دوتا متفاوتن. این حساسیت به دروغ یه چیز خیلی غیرعادیه، هم در سطح اجتماعی، هم به ویژه در مورد جنبش‌های اجتماعی. شما اگه سابقه دروغ رو ندونی، یعنی ندونی که دروغ چقدر مهمه توی این تمدن، ندونی که مثلا عین الدوله بهش میگن دروغگو بهش بر میخوره، منتها مثلا بهش میگن مثلا آدمکش بهش بر نمیخوره مثلا، یا نمیدونم موقعی که شما میبینی که مثلا از بیستون تا الان ما همینطوری مفهوم دروغ رو داریم به معنی سیاسی کلمه، بدون توجه به این نمیفهمیم این چرا الان اینجوری شد. و به نظرم سیاست ایران شهری و اصلا این سرمشق ایران شهری ضروریه برای فهم ایران و پدیده های مربوط به ایران. این که دارم میگم جدا یا چیزه، یعنی موضع من در مورد، نگاه من در مورد نظریه ایران شهری و اون چیزی که به نام نظریه ایران شهری پیشنهاد کردم، این نظریه علمیه. اصلا این که حالا کسی علاقه داره به ایران نداره اصلا ربطی نداره. میگم شما در مورد چین هم بخوای بررسی کنی، یه نظریه چین شهری باید داشته باشی که داریم، یعنی چینی‌ها تو اون چارچوب فکر میکنن.
ممنون. حالا در باره که صحبت زیاده و البته خود ما هم یک انتقادهایی دارم، ولی الان شاید وقتش نباشه و وقت نداشته باشیم در مورد اینها. دوستان خیلی توصیه میکنم که حتما به کانال تلگرام آیه دکتر وکیلی سر بزنن، فیسبوکش فعاله، حالا احتمالا تو وبسایت های دیگه معمولا هم کتاب هاش میشه به صورت رایگان و پی دی اف گرفت. اتفاقا اولین بار هم که سالها پیش، شاید 10 سال پیش بود ما با هم آشنا شدیم، سر یکی از کتاب هایشون بود که به صورت پی دی اف بود و برای خودم خیلی جالب بود که ایشون روی طنز یک نظریه داده و حالا اگر شد یک زمانی هم راجع به او صحبت میکنه. ولی در اینجا اگر بخوام باز برگردم به نوشته های شما به عنوان یک جامعه شناس درباره این جنبش، شما یک یادداشت خیلی جالبی داشتی در مورد این جنبش و فمینیسم، یعنی در ابتدا یک مقدار توضیح داده بودی اصلا جریان فمینیسم چی میگه و بعدش هم نوشته بودی که خطوط تمایزی که این جریان داره با فمینیسم. در باره من نمیخوام صحبت کنم، لطفا خودت هم تبیینش رو بگو و هم انتقادت رو.
آره ببین، این یه بحثی که خیلی هم داغ شد و خیلی هم در واقع حمله شد به من، خیلی بامزه بود، یعنی حالا جالبه دیگه. ببین فشردهشو من بگم خدمتت، فرض کن ما توجه نکنیم به این که پدیده ای که داریم بررسی میکنیم پدیده ایست در یک جامعه ای که در مقیاس کلانش، یعنی مقیاس تمدنش، 350-60 میلیون نفر آدم توشه، یعنی ایران زمین. تو مقیاس خاصش، یعنی خود کشور ایران، 80 میلیون آدم توشن، حدود 10 میلیون هم دیاسپورا، بین 5 تا 10 میلیون هم دیاسپورا و نسل دوم و اینا داره. این یه جامعه بزرگه، یعنی جامعه چند ده میلیونی، چند صد میلیونی، جامعه عظیمه، جامعه بزرگ. و بعد این جامعه یکم طور که گفتم 5000 سال تاریخ پیوسته داره و 2500-600 سال تاریخ سیاسی دولت داره. این زمینه رو اگه بهش توجه نکنیم، اون وقت اون اتفاقی که توش میافته به عنوان یه چیز همینطوری تکه پاره جدایی دیده میشه که برای تبیینش ما اون وقت ممکنه به جریان‌های سیاسی، به ایدئولوژی‌ها، به سرمشق‌های اکتفا کنیم که مثلا می‌بینی 150 سالشه و مثلا یه جریانیه که کلا چند هزار نفر رو درگیر کرده تو این مدت و اصلا ربطی ممکنه به هم دیگه نداشته باشن. یکی از این عوارض فمینیسمه، یعنی به نظر من چون این با این بیان در سطح جهانی خوانده شد، اتفاقی که در ایران افتاد، برای خودمون دست کم ضرورت داره که ما متوجه باشیم چه اتفاقی داره میفته، یعنی خودمون تحریفی رو دامن نزنیم، همون ارادت به حقیقتی که الان ازش حرف زدم مقابله با دروغ، یعنی خودمون خیلی مهمه که دروغ نگیم در مورد چیزی. و این البته من فکر میکنم بخش عمدهش اشتباه بوده، دروغ نبوده، یعنی عمدی نبوده. منتها چی بود داستان این بود که وقتی این ماجرا شروع شد، شما خب شعار این جریان زن زندگی آزادی بود. شعار این جریان، یکی از تبارنامه‌هایی که پیدا کردم براش، این بود که برمیگشت به حدود 20 سال پیش و جنبش مقاومت در واقع کردها در مقابل ستم دولت ترکیه، که دقیقاً به لحاظ قومگرایانه دقیقاً ستمگره به کردها، اصلا تردیدی درش. و حالا اینا بیشتر کردهایی بودن که البته توی سوریه بودن. یه جریانی اونجا شروع شد که حالا خارج بحث ماست، یه جریان در واقع به حزب پیکک مربوط بود، به اوجالان مربوط بود و این شعار اونجا مطرح شد، این اونجا وجود داشت. حالا جالبه که دوستان یه خورده بیشتر کاویدن دیدن این شعار قبل از انقلاب، شاید براتون جالب باشه، دقیقاً همین زن زندگی آزادی و زن آزادی بیشتر شعار حزب رستاخیز بوده در دهه 50. نمیدونم میدونستین یا نه، خیلی جالبه. یعنی یه دفعه مثلا 30 سال قبلش هم شما میتونین برین و اینو میبینین و واقعیتش اینه، عقب ترم برین اینو میبینین. من میخوام بگم این یه چیزیه که کدیه که خب قدیمیه دیگه، منتها یه همچین تبارنامه ای داره و چون این ترجمه شد به Women, Life, Freedom، این شبیه چیزای فمینیستی بود یه مقدار، خانشی که ازش بین‌المللی رخ داد فمینیستی بود، بعد همون دوباره وارد ایران هم شد. یعنی تو ایران هم بعد خیلی ها فکر میکنن خب ما در حال انجام یک جنبش فمینیستی جهانی هستیم، منتها اینطوری نیست به نظر من. و اون نوشتارها، این در واقع روش شناسی اینه که متوجه بشیم که نادرستمون. و چرا؟ به خاطر اینکه ببین فمینیسم خب یه جریان مثلا حدود 150 ساله است، چندین موج داره. موجای اولش که لیبرال بودن، اینا حق رأی زنان، دستمزد زنان، اینا مورد نظرشون بود، خیلی مترقی بود. نظریه پردازای حسابی مثلا جان استوارت میل اینا جزو نظریه پردازاش بودن، خیلی جریانی بود که من خیلی هم اتفاقا باهاش احساس همدلی دارم. منتها در بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد جنبش دهه 60 میلادی، یعنی 68 پاریس و در واقع جنبش پاد فرهنگ دهه 60 میلادی، یه چرخشی رخ داد توی جریان فمینیسم که الان اصطلاحاً بهش میگن فمینیسم جدید، فمینیسم نسل 4 یا موج سوم، بعضی بهش میگن، اسمای مختلف روش میذارن حالا بسته به اینکه عضو کدوم گروه باشن. من تا این فمینیسمی که الان رایجه، من منظورم اینه و این سابقه اش به بعد جنگ جهانی دوم و مشخصا اواخر دهه 60 میلادی برمیگرده. این یه سری پیش‌فرض‌ها، یه سری ارکان داره، یعنی شما نظریه پردازاش، سازمانایی که دارن این رو تبلیغ میکنن و کتابا، مقاله، نشریات، اینا رو بخونین، اینا یه سری ارکان دارن. این ارکان هم من آوردم توی 3 بند خلاصش کردم، حالا الان دیگه خیلی نمیدونم، فکر کنم مفصل خیلی واردش نشیم، منتها خلاصش اینه که
فقط خیلی خلاصه وار اگر بگی خب خیلی خوبه که سرجم باشه بحث.
آره ببین، کلیتش اینه که در واقع این 3 تا رکن جای مختلف میاد. یکیش اینه که ببین، جریانه اولیه فمینیستی اصلا لیبرال بودن، یعنی اینا میگفتن آقا جان انسان بیانیه حقوق بشر رو، زنان هم بشرن و اینا هم حقوق دارن، اصلا اینجوری بود ارکان نظریش. الان این چیزی که ما داریم میبینیم طی 30-40 سال گذشته، 50 سال گذشته، اینه که اصلا مارکسیستی این چارچوبش، لیبرال نیست. چی میگه؟ میگه که ببین، اون جنگ طبقاتی که مارکس میگفت، این طبقات رو به جنسیت تحویل کردن. یعنی مارکس میگفت طبقات متعارض داریم و این طبقات اقتصادی هن و بر مبنای دسترسی به ابزار تولید دارن کار میکنن، با هم دیگه درگیر میشن. همین اومدن تبدیل کردن به جنسیت، گفتن جنسی این طبقات، یه جنس نر یه جنس ماده داریم و اینا دسترسی به ابزار تولیدشون بدنه، یعنی ابزار تولید رو به بدن حمل کردن. بنابراین تمام اون چارچوب مارکسیستی احضار روح شد توی بیان فمینیستی، به این معنی که حالا نتایجش، کل تاریخ جهان تاریخ کشمکش دو جنس زن و مرده، شکل اصلی ستم، ستم مردان بر زنانه، زمینه این بروز این ستم بدن زنانه. اینا پیامده یکی از این اتفاق در واقع نتیجه میشه. و یک خاصگاه دیگری هم داره، خاصگاه روانکاوانه است، یعنی یه جریانی که بیشتر فمینیسم فرانسوی شروعش کرد و الان هم همچنان خیلی زنده است. این اومد مفهوم میل و مفهوم در واقع سرکوب اید، سرکوب نهاد ناخودآگاه فرویدی رو گرفت. اینو مارکوزه همون سال 68 خیلی چیزایی که نوشت خیلی مهم بود و خیلی هم مؤثر بود، هربرت مارکوزه مشهور، و اون حرفشون این بود که سرکوب میل در مورد میل زنانه اعمال میشه، نه در مورد مردان. یعنی مفهوم سرکوب میل، به بیان روانکاوانش بخوایم بگیم، اقتدار پدره. و این رو بر مبنای اون وقت عقده ادیپ تعریف میکردن. عقده ادیپ رو بنابراین از حالت جنسی در آوردن و عمومیش کردن، یعنی یک عقده ادیپ فرهنگی عمومی تعریف کردن. نمونه بارزش مثلا کتاب دولوز و گتاری آنتی ادیپ، مثلا کلمه ادیپ یعنی تو این بافت دیگه به کار بردن، که کلا کاری نداره. مثلا عقده ادیپ نادرست بود تو خود اصل فرویدیش، این یکی که کاملا یه مفهوم ادبیه، یعنی نموده بیرونی علمی
است. خب حالا اگر معذرت میخوام برای که خیلی تخصصی نشه، اگر بخوام برگردیم به بحثی که شما داشته، شما مثلا که میگی که این اصلا جدال بین طبقات نیست، جدال درون طبقاتیه، یعنی یک طبقه درون خودش.
آره ببین، مارکس چی میگفت؟ مارکس ایده رو از داروین گرفته بود، ایده تنازع بقا بود دیگه، همه با هم دیگه سر منابع دارن میجنگن. منتها مارکس خطای خیلی جدی داشت که همون موقع هم تو نظریه تکاملی رفع شده بود این خطا، یعنی خطای ادامه پیدا کرد. اون میگفت اونایی که منابع خیلی کم دارن و خیلی زیاد دارن با هم دیگه میجنگن، پرولتاریا و بورژوازی، در حالی که خب الان ما میدونیم با دلایل فراوان که اصلا اینطوری نیست. اونایی که منابعشون شبیه هم دیگه است با هم دیگه میجنگن، یعنی به عبارت دیگه اونایی که میتونن سر منابع مشترک رقابت کنن بیشترین کشمکش رو با هم دارن. خط کشمکش بین افراد شبیه به همه، نه اونایی که خیلی متفاوتن، میدونی؟ به همین خاطری که کشورهایی با هم دیگه میجنگن. حالا این البته نقد من به کلا پیکری مارکسیسم هم هست دیگه، یعنی این که دارم میگم حرف خودم یه مقدار، منتها این خیلی داده داریم دربارش. یعنی ما مثلا جنگ بین کشورها، اتفاقا کشورهایی که ابرقدرتن با هم دیگه میجنگن، کشورهایی که مستعمره دارن یا میخوان مستعمره بگیرن با هم دیگه میجنگن، یه کشوری با یه کشور پرتی که خیلی ضعیفه و مستعمره است، اینا معمولا با هم دیگه نمیجنگن. اصلا جنگ بین کشور استعمارگر و مستعمره خیلی کمیابه. جنگ‌های جهانی بین کشورهایی که استعمار می‌خواستن بکنن یا مستعمره چی بودن، می‌دونی؟ و اون چیزی که شما تو فواصل طولانی، تو فواصل شکاف‌های بزرگ می‌بینی، فرآیندهای ستم و مقاومت. جنگ به کشمکش به معنی چیز نیست، اتفاقا پایداره. موقعی که منابع متفاوت نامتقارن توزیع میشه، اون وضعیتی که شما داری پایداره و وضعیت ستم معمولا. حالا وارد اون بحث تئوریش
خب نشه. حالا انطباق ای یا ربط ای به جنبش و ای که شما میگی در اون طبقاتی، چون در یک نگاه خیلی ساده میشه حرف شما رو به این ترجمه کرد که پس این جنبش باید جنگ طبقه متوسط با طبقه متوسط باشه دیگه.
بله هست دیگه. ببین ماجرا اینه که ببین اصلا کلن شما تو همه جریان جنگ طبقه متوسط نیست این که ما میبینیم. این مقاومت در برابر ستمه. ببین یه قدم برگردیم عقب اینطوری نگاه کنیم بهش. خانش فمینیستی از اتفاقی که الان میفته چیه؟ این خانش اینه که بابا جان دو تا جنس زن و مرد داریم، اینا همیشه تاریخ داشتن با هم دیگه میجنگیدن، خط ستم اونجایی که ستم نمود پیدا میکنه بین زن و مرد، از مرد به زن داره ستم میشه و بر بدن زن ستم میشه، اینه دیگه. میگم اینو شما تو جامعه ایران نگاه کنی و تو هر جامعه دیگر میبینی غلطه، اینطوری نیست. یعنی مردان با مردان معمولا درگیرن، ستم بین مردان به مردان و زنان به زنانه و معمولا زنانی که با زنان و مردان با اونایی که هم طبقه خودشونن دعوا دارن. خب اون چیزی که ما میبینیم این شکلیه معمولا. یه چیز دیگری ما میبینیم و اونم فرایندهای کنترل اجتماعی و ستمه. خب ستم یعنی مثال برات بزنم، مثلا میگی کنترل بر بدن. خب کنترل بر بدن فقط زنانه نیست که، مردانم هست دیگه، همشو باید ببینیم دیگه. آیا کنترل در بدن طی 50 سال گذشته تو جامعه ایران کنترل بر بدن مردانه بیشتر بوده یا زنانه بیشتر بوده؟ نموده بیرونیش دعوا سر حجاب زنان بوده، تردیدی در موردش نیست. ما تا یه جایی اصلا دعوا نیست ولی کنترل اجتماعی دارین، ستم بر بدن دارین. مثلا شما جریان سربازی اجباری یه چیزی که چون جا افتاده به نظر ما خیلی طبیعی میاد، مثلا اینکه یه نفر در سن، من اینم بهتون بگم هوادار آموزش نظامی دیدن کل جمعیت هم ها، ولی نه اجباری، حالا بحث شداست. من هوادار داشتن ارتش نیرومندم، این موضع خودم رو بگم اول. مثلا میگم شما موقعی که تبدیل به یک فرایند اجباری میکنی و این فرایند اجباری این شکلی میشه که الان هست، این تبدیل به یه چیزی شبیه زندان با اعمال شاقه دو ساله میشه برای کل جمعیت نرینتون و کلی تروما داره بعدش و داره الان خیلی روشن اینو میبینیم. این چیزی و این اصلا آموزش نظامی هم دریافت نمیکنن آخرش، یعنی یارو میره سربازی میاد خیلی هم بلاز نظامی یا ارتقای خاصی پیدا نکرده. این رو نباید نادیده گرفت، من حرفم اینه. میگم شما در مورد حجاب داری حرف میزنی، همونقدر که حجاب سر دختران مهمه و البته باید روش تاکید کرد و البته خیلی کلیده الان بحثای الان، در مورد شلوارک نپوشیدن آقایون هم همونقدر میتونی بحث کنی، در مورد آستین کوتاه نپوشیدن آقایون هم میتونی همونقدر بحث کنی، باید بحث کنی اصلا، چون اینا یه سیستمه. اینکه الان در مورد حجاب این همه بحث وجود داره نشون میده که این موضوع مقاومت بوده و چقدر عالی. منتها خیلی جاها شما چیزایی دارین که موضوع مقاومت نبوده ولی اونم جزء همین رده بندیه، اون رو هم باید نگاه کنیم بهش. اون چیزی که ما داریم میبینیم اگر شما فمینیستی بخوانیدش به نظر من کج و کله و نامفهوم میشه و به دلایل فراوان. اون چارچوب نظری اولا نادرسته و بعدم اینکه اون چیزی که ما عینیت داریم میبینیم تو جامعهمون خب اون نیست. یعنی شما چقدر در شعارها در گفتمانها آدمایی که توی این فضا میبینی چقدر اون پیشفرضا رو دارن، چقدر واقعا اینا مثلا سیمون دو بوار خوندن، نمیدونم جودیت باتلر خوندن، مثلا پایبندن اصلا به این پیشفرضایی که الان گفتیم؟ اصلا پایبند نیست، اصلا نمیدونن همچین چیزایی وجود داره و به حق نمیدونن چون ربطی بهشون نداره، توضیح دهنده نیست در این شرایط.
عزم میخوام اینجا برای بینندگان و شنوندگان یک توضیح بدم که وقتی شروین داره در مورد مثلا مطالعه صحبت میکنه باید یک مقدار برگردیم عقب. مثلا در انقلاب های چپ یا حتی در همین انقلاب ایران که بعداً اسمش شد انقلاب اسلامی، خب خیلی ها مطالعات چپ داشتن و دست کم درست بدنه هیچ وقت نمیتونن برن مثلا کتاب های سنگین ایدئولوژیک و فلسفی بخونن، ولی واقعا خیلی از به قول معروف کادر یا بدنه جدیتر یک جریان مطالعه کرده بودن، خونده بودن، میدونستن دقیقا دنبال چیه. حالا خیلی وقتا هم نمیدونستن، فکر میکردن بدونن. در مثلا میدونیم که در زمان انقلاب ایران خب کتابهای دکتر شریعتی با هر درجه از درست و غلطیش بسیار مورد مطالعه بود، در حالی که به نظر میاد مثلا کسانی که الان دارن اعتراض میکنن اگر نگیم هیچ ولی بسیار بسیار مطالعه و آگاهیش نسبت به جنبش‌های فمینیستی یا غیر اینها کمه یا بهانه میدن. مثلا این نیست که بی سوادن، که حالا به یه گده میگفتن دهه 80 یا بی سوادن، الان همش رسیدن به اینکه دهه 80 یا خیلی عالی ان، در حالی که با یک نگاه یک ذره جامعه شناسی میدیم که اصلا جفتی حرفا بی معناییه. مثلا سواد چیه مثلا، یا کی اندازه گرفته که با سواد یا بی سواده؟ اینجا گفتم که یک مقداری ما حرف بزنم که نگن نشستم حرف نمیزنه. آقا یک سوالی که واقعا بین همه ما هست و شاید جامعه شناسا و شاید هم روانشناسا باید توضیح بدن این که یک حکومت که این همه مشکلات داره، حالا نمیگیم که این همه فساد داره که شما به درد سر نیفته، اصلا این همه مشکل داره دیگه، خودش هم میگه که مشکل داخلی داره، مشکل خارجی داره، چرا باید بیاد و تمام هویت خودش رو به یک مسئله امروز مبتذل به نام موی زن، یعنی در واقع حجاب اجباری منظورمه، بیاد گره بزنه. حالا خیلی از ما همش عادت کردیم میگیم چه حماقتی نمیدونم اینها، ولی واقعیتش که علاوه بر جامعه شناسی ما حماقت و اینا نداریم، یه تفسیری داریم دیگه. تفسیر چیه؟ آیا جمهوری اسلامی از این طرف میخواد حق دخالت در امور خصوصی مردم رو همیشه برای خودش حفظ کنه؟ آیا واقعا مشکل داره با زنا؟ تحلیل شما چیه؟
ببین من تحلیلم، حالا این بخشش میتونم بگم برات بگم، اینه که ببین به نظرم سه تا جمله میشه گفت در مورد این. یک این که دست کم در ابتدای کار یه خانش خاصی از دین وجود داشته که به حجاب این شکلی که ما الان میبینیم قائل بوده. خیلی کار پژوهشی فراوان انجام شده بعد انقلاب و منتشر شده خیلی از اینا، که خب این مفهوم حجابی که ما الان داریم این شکلی نبوده قبلا. حالا الان وارد بحث دیگه فنیش نشیم، ولی حالا دوستانی که علاقه مندن کتاب و اینا فراوانه و خیلی از اینا رو خود روحانیون نوشتن، خیلی روشنه که ما میدونیم این چیزی که الان به نام مثلا، یا مثلا مثال من بزنم براتون، مثلا چادر، پوشش چادر پوشش سنتی زنان طبقه بالای ایرانی بوده، اصلا تو عربستان چادر نداشتیم ما قدیم، یا نمیدونم حجاب به این معنی که ما داریم میبینیم خیلی دیراینده، اصلا مفهومش مفهوم منفیه. تو خود قرآن کلمه حجاب معمولا کلمه منفیه، تو عرفان ایرانی کلا کشف المحجوب اسم کتاب مهم، کشف حجاب چیز خوبیه، حجاب در واقع حائل میان انسان و حقه، اصلا چیز خوبی نیست. این مفهوم مفهوم مدرنیه، این مفهومی که از حجاب داریم در جریان انقلاب اسلامی، منتها این مفهوم که البته در جهان اسلام اون موقع مطرح بود و در واقع اخوان المسلمین توی مصر سنی ها اینو داشتن و این تو جریان مدرن سازی اسلام رخ داد، این مفهوم مطرح شد و یک حمایت مردمی اوایل انقلاب اسلامی بود در موردش. این در واقع به کد هواداران نظام اسلامی تبدیل شد در دهه اول انقلاب اسلامی، و حالا من وارد بحثش نشم، مثلا شاید براتون جالب باشه به لحاظ اجبار سازمانی اصلا مجاهدین خلق بودن اولین بار اینو چیز کردن، اصلا چپ بودن اینا، و حالا اینکه چه جوری این اومده اینا همه با هم دیگه چفت شده تثبیت شده خیلی بحث جالبیه و باید حالا پژوهشگران روش کار کنن، حوزه تخصص منم نیست. متأ گذاری اول اینکه این یه پدیده مدرنه به هر صورت، این خیلی‌ها فکر می‌کنن یک تهجر دینیه، یک بازگشت به گذشته است، این یه نگرش سلفی، اینطوری نیست. یعنی در سلف صالح ما هم چیز این شکلی نداشتیم، مثلا ما گرایش البته زاهدانه تند که به لباس گیر بده داشتیم در صدر اسلام، عمر ابن خطاب مشهورترینشه و کلی حدیث از عمر داریم در این مورد، منتها بدنه اون چیزی که ما میشناسیم چه تو شیعه چه تو سنی خیلی همچین چیزی نبوده. شما مثلا صحیح بخاری رو بخونید، منابع اصلی حدیث رو بخونید، یا تاریخ اسلام بخونید، طبری رو بخونید، ابن هشام اینا رو بخونید، همچین چیزی نمیبینید.
حتی ممنوعیت حجاب اسلامی برای غیر مسلمان ها رو داشتیم، دست کم خودم به نمونه هاش برخوردم که حکم داره که غیر مسلمان نمیتونه حجاب اسلامی داشته باشه،
علامت اصلا طبقات بالا بوده. یعنی مثلا اینکه مثلا مثل بند جوراب که توی مثلا انگلستان فقط یه اشراف خاصی حق داشتن ببندن، اینجوری بوده، یه دوره کد اجتماعی بوده، یه چیز اجباری به هر صورت نبوده، حالا یه سنت پوشش بوده دیگه. این یه گذره، یعنی اینو داشته باشیم. یه گذره دیگه این که یعنی چی شده این انقدر تثبیت شده ادامه پیدا کرده، اینطور به نظر میاد که پیشفرضی وجود داره که یک بخشی از جمعیت که این حجاب اسلام، حجاب این شکلی براش خیلی مهمه، اینا جمعیت پشتیبان نظام حکومتی هن. من فکر میکنم این گذره نادرسته الان راستشو بخوای. یعنی من فهم کنم این گذاره، یعنی الان بدنی جمعیتی که پشتیبان نظام سیاسی حاکمن اصلا خیلی براشون مهم نیست حجاب، و تو لایه‌های بالاش هم می‌بینید که خب بچه خود طرف نداره دیگه، تا میره اونور آب مشکلی ندارن انگار با این قضیه. بنابراین به نظرم میاد این تصور که یه جمعیت اینطوری وجود دارن، خیلی اونا تعصب دارن روی این موضوع و مراعات حال اونا داره میشه، این نادرسته، این وجود نداره. این دومی گذره. گذره سوم این که به نظرم این یه چیز نمادینه، همونطور که گفتی اشاره کردی بهش، در مورد حق کنترل. یعنی فرض بر اینه که خب اگر ما این رو از دست بدیم دیگه حق کنترل توی حوزه‌های خیلی گسترده رو از دست میدیم، و طی 40-50 سال گذشته ما مدام با عقب نشینی این حق کنترل همراه بوده تاریخ اجتماعی ایران. یعنی مثلا ماهواره رو نگاه کنین، نمیدونم چاپ کتابا رو نگاه کنین، گوش دادن به موسیقی رو نگاه کنین، یعنی قدم به قدم در واقع این حریم خصوصی پس گرفته شده دیگه و این مونده الان ازش. یعنی این در واقع مثل آخرین قلابه و نمایانه. ببینین که شما موسیقی گوش میدی یا نمیدی خیلی معلوم نیست تو خیابون، ولی حجاب معلومه. این که مثلا شما شلوارک بپوشی یا نه، مردی شلوارک بپوشه یا نه، معلومه تو خیابون. اینا تابوهای سیاسی اصطلاحاً. و این یه جمله دیگه هم دلم نمیاد نگم در امتداد اون حرفای قدیمی. ببینید دوستان، کنترل بدن که اگر در معنای حصر لذت باشه، یعنی ممنوع ساختن چیزای مربوط به لذتی که به بدن وصل میشه، که خب حالا حجاب و زیبایی و اینا نمونهشه، کنترل بر بدن و زهد مفتنی بر بدن اصولا در تاریخ اگه نگاه کنید مردانه است. یعنی اصلا موضوع زهد بدن مردانه است. تو تمام صومعه های مسیحی، نمیدونم متون مانوی، هر جایی شما نگاه میکنید، متون بودایی، متون اسلامی، اون چیزی که موضوع زهده، غذا خوردن، رابطه جنسی، پوشش، اینا مربوط به مرد هستن. یعنی اینکه یه دفعه زنان موضوع این ماجرا بشن یه بخشی از یه چیز بزرگتریه، اینو میخوام بگم. و اینطوری باید بهش نگاه کرد، این تصور که بعضیا فکر میکنن اصلا از روز اولش بدن زنان موضوع جدال بوده. خب اینجوری نبوده، بدن مردان بیشتر موضوع جدال بوده، اینو باید بهش توجه کرد.
بله اتفاقا یک نکته بگم، دست کم در خراسان ما اگر شما 70 80 سال قبل به عقب برمیگشتی اصلا حجاب موضوع نبود، چون که شما مرد سر برهنم نمیدیدی. یعنی پوشش سر یه چیزی بود که حالا مردا ممکن بود چند لاخ موشام دیده بشه، ولی یه چیزی بود که افرا خودش رعایت میکردن. حتی من از پدر بزرگم بارها شنیدم و چند بارم نقل کردم که مثلا داشت یه خاطره خیلی عجیب غریبی میگفت. مثلا میگفت دیدم سید محمد سر برهنه پرید بیرون. یعنی اینکه یک مرد سر برهنه بپره بیرون از خانه، یعنی تو خانه مثلا چه در حد انفجار یا در بیرون چه فاجعه آمیزی رخ داده بود. و به همین خاطر اصولا اینها بحثش این نبود. و حالا ایران باز اگه بخوام نقل کنم از مادر بزرگا، اصلا اولین بار رضا شاه بود که آورد به دهات. یعنی اصلا در دهات ما اصلا این حرفا نبود که زنی سرش پوشیده است یا پوشیده نیست، همون جوری که مثلا همونقدر بر مرده مهم بود. ولی این که مثلا بیان چادر از سر زن بکشن یا اینقدر تعرض عجیب و غریب بکنن، خب این از دوره روح شاد آغاز شد که حالا اونجا بحث نیست و بنز کافی دست کم ما از روح شادگراها فوش میشنویم دیگه. الان نشنویم
مایر الممالک توی اون خاطراتش که نوشته یه اشاره‌ای داره الان در امتداد چیزی که گفتی اینم خوبه اشاره کنیم بهش. میگه چیز ناصرالدین شاه همون روزی که ترور شد، چون این بهش گفته بودن میمیری امروز، روز تا ظهر فرض میکردن، یعنی این ظهر شد فکر دیگه اون طالع نصر رد شد. تعریف میکنه میگه اومد تو حرم سرا رضا شاه چی ناصرالدین شاه و چیز کرد کلاهشو برداشت از سرش از خوشحالی و میگه اهل حرم همه تعجب کردن که سرش تاسه. ببین خب پیر بوده دیگه، 70 خورده سالش بوده اون موقع. منتها خیلی جالبه که اهل حرم یعنی دیگه توی مثلا زنش و بچه‌هاش و اینا بودن، اینا سرشو برهنه ندیده بودن، یعنی نمیدونستن تاسه. این خیلی چیز جالبیه و این تو این موقعیت که قرار بوده بمیره و نمرده از خوشحالی کلاشو برداشته، یعنی این یه چیز خیلی ویژه‌ای بوده.
بله آقا مثال شما ناصرالدین شاه مثال ما سید محمد تو در دعاتون به هر حالی هم شاید ساعت بحث شما رو نشون بده.
مال تو عینی‌تر البته.
آقا شما به عنوان جامعه شناس در 5 دقیقه به ما بگو پیشبینیت از بقای چیه، چون ما به هر حال مجری تلویزیونی او طرفی که خیلی نگاهش دقیقه 5 روزه و 3 روزه یک هول بدن تمام حکومت رو زیاد داشته، ولی شما به عنوان جامعه شناس فرضها و گمانهاتو چیه؟ آقا اینا کی میرن؟ هم فارسیشه بخوام بگم اینه که اینا کی میرن، ولی چون شما محدودیت داری گفتم کمی بیشونو محصول
برد. ببین واقعیتش اینه که خب توی جامعه شناسی مثل هر علم دیگری پیشبینی هم محکشه هم سخته، یعنی شما باید احتیاط کنی که چی میگی به لحاظ علمی و کلاً هم پیشبینی در مورد سیستم اجتماعی اینقدر پیچیده مشکله. منتها اون چیزی که من میتونم الان بگم 3 تا گزاره است، این 3 تا چیز الان به نظرم میشه گفت. یکی این که ما با یک بحران اجتماعی بسیار ریشه‌دار و ترمیم ناپذیر الان روبرویم، به این شکلی که الان داریم میبینیم. نهادها فرسوده و تخریب شدن، یه بخشش عمدی یه بخشش غیر عمد، به هر صورت این اتفاق الان افتاده. یعنی مثلا الان ما تو کشورمون و خارج از کشورمون نهاد سیاسی جدی نداریم، هیچ حزبی ما نداریم. خب یعنی احزابی که ما الان داریم یه سری گروهایی ان که یه سری رانت دارن یا یه سری گروهایی ان که یه رسانه دارن، هم کوچولو کوچولو ان، یعنی حزب اصلا شما نداریم که معلوم باشه اینا چی میگن، آرمانی داشته، شما نهاد سیاسی ندارین، نهادهای حد واسط، یعنی مثلا NGO ها، سازمانهای مردمی، سازمانهای محلی منطقه‌ای که مردمی باشن، حائل بین بدنه مردم و حکومت باشن، نداریم الان. به هر دلیلی تا این مدت اینا فرسوده شدن یا تخریب شدن، الان اینا رو نداریم. به عبارت دیگه ما الان یه توده مردم داریم و یه حاکمیت داریم و شکاف جدی بین اینا وجود داره و این شکاف جدی رو واقعیتش اینه که حاکمیت تولید کرده این طی دهه‌های گذشته، این در اثر اشتباهات یا تصمیمات عمدی نادرست بالا به پایین بوده، این بالاخره به وجود اومد. این وضعیت کنونیه و این ترمیم ناپذیره، یعنی اینکه شما فکر کنید که خب حالا فردا دوباره حالا همه چی آروم میشه، خوش و خرم میشه، پیش بینی بنده اینه که نخیر نمیشه. یعنی نظام اجتماعی یه سیستم تکاملیه، این مسیر خودشو میره، اینکه من امیدم چیه و کاشکی حالا همه چی آروم بشه و اینا بی تاثیره در این مورد. این بنابراین این فرایند فروپاشی که ما داریم میبینیم این ادامه پیدا خواهد کرد. بسامد رخدادهایی که داریم میبینیم تند داره میشه، تون شده، یعنی الان رو هم افتاده اصلا. و پیش بینی من یعنی در واقع حدسم اینه که اگه کرونا نبود زودتر هم همچین چیزی رو میدیدیم و احتمالاً با شدت کمتر البته میدیدیم. یعنی کرونا از یه طرف به تعویق انداخت این بسامد این انفجارها رو و از طرفی شدتش رو زیاد کرد و بسامدش رو زیاد کرد. اینو داریم ما میبینیم الان و بنابراین اینا اتفاقاییه که ادامه پیدا خواهد کرد به نظرم. حالا یه اتفاقایی هم هست که آشمز شده دیگه سیستم سیاسی ما. یعنی ببین ما الان مثلا با کوچکترین در واقع اجماع سیاسی تو کل تاریخ 45 سال گذشته روبرو هستیم. یعنی واحدهای سیاسی که داریم و مستقرن و منابع دارن اینا خیلی خیلی کوچیکن نسبت به آن چیزی که مثلا حتی سال 88 در مورد حاکمیت داشتیم و این کوچیک بودنه به معنی شکننده بودنه. بنابراین من فکر میکنم آن چیزی که داریم میبینیم شکننده بودن ساخت سیاسی مونه و این باید ترمیم شه، که خیلی بعید میدونم، یعنی خیلی خیلی هوشمندی میخواد ترمیمش، که خیلی امر بعید.
چقدر هم هوشمندی نشون میده سیستم واقعا
با توجه به رفتاری که میبینیم خیلی بعیده همچین چیزی. بنابراین دومین پیشبینیم اینه که خرد خیلی عمیقی میخواد برون رفت ساخت سیاسی از این وضعیت، که اون خرد غایبه، اون تو شواهد نشون میده غایب. حالا یهو دیدی یه چیزی از آسمان به زمین نازل شد و پدیدار شد که چقدر خوب، یعنی کلا انقلاب اینطوری خشن اتفاق بدیه برای جامعه، منطقه متاسفانه این سمتی داره میره دیگه. یه چیز دیگه که من میتونم بگم اینه که حالا تو ابعاد بین‌المللی هم به کل این داستان نگاه کنیم تو این وقت کممون، ببین ابرقدرت ها همه روی ایران دندون تیز کردن، چون منبع انرژی دنیا و منبع آب دنیاست در دراز مدت. ایران شرقی یعنی هیمالیا و تا بدخشان منبع آب خیلی مهمیه. چیزی که واقعا ما باش رو به رو هستیم اینه که ابرقدرت ها الان همه مشکل دارن و جنگ اوکراین یکی از کانونای خیلی مهمه که هم اروپا هم روسیه رو فلج کرد. چین و آمریکا به نظر میاد اختلالای داخلی خودشونو دارن. بنابراین من فکر میکنم یه مقدار الان ایران از تأثیر بیرونی هم رهاست.
خب این گفتگوی ما بود که در نیمه مهر ماه 1401 انجام شد و الان که اواخر مهر ماه در پادکست شب چراغون منتشر میره. و اما در مورد واکنش‌ها یا در واقع حملات زیادی که شد به این گفتگو یا در واقع به اون بخشش که دکتر وکیلی گفت به نظرش این جنبش فمینیستی نیست، باید توضیح بدم. اولا که خب این نظر ایشونه، نظر ما که نیست، که منتها برای یک بخش خاصش توضیح لازمه، نیازم به گفتن نیست دیگه. واکنش و نقد که خیلی هم خوبه، حتی ما با حمله هم اگر شخصی نباشه مشکلی ندارم، ولی بعضیا اصلا با هر نوع تریبون دادن به ایجور نظرات مخالفن، که او هم اشکال نداره مخالف باشن، منتها ما فکر میکنم کسی که دکترای جامعه شناسی داره و کارهای آموزشی و نوشتاری زیاد و متنوعی هم داره کاملا حق داره و ما هم حق دارم که دست کم در یک ساعت حرفا و تحلیل هاش رو در یک تریبون حالا شاید پر مخاطب تر بیان بکنه. حالا شما با بخشی از حرفاش موافق نیستن، خب ما موافق نیستیم، کلن فکر میکنن اشتباه میکنه، خب اشکالی نداره، ولی خفه کردن صداهای مخالف، حالا مخالف هم که نه، کمی متفاوت، به نظرم درست نیست و خیلی هم غلطه. یعنی این روش که میبینین دیگه تاش به کجا ختم میره و چقدر باز باید هزینه بدم و بدبختی بکشیم تا کسایی که نمایندگان و مجریان همین نوع طرز تفکر در سطوح بالاتر و با قدرت بیشتر و با سلاح هستن ره ایشالله به راه راست ره سپار بکنه. در پایان این اپیزود باید تأسف، همدردی، تسلیت خیلی عمیق خودم و همه رفقایی که در ساخت این برنامه با ما همکاری کردن رو به همه یا در واقع به همه مان ابراز بکنم. اگر خواستن با حمایت مالی از ما کمک کنن که این صدای مستقل بیشتر و بهتر شنیده بره، میتونن به لینک هایی که در توضیح پادکست میذارم برن و هر مقداری که به نظرتون مناسب اومد، حالا چه تومانی از داخل ایران چه ارزی از خارج ایران، برای ما ارسال بکنن و ما از همین جه دست شما رو میفشارم. و یک قولی که میتونیم به شما بدیم اینه که همیشه پادکست صدای متفاوت و به خصوص مستقل باقی بمونه. همین دیگه، خیلی مواظب خودتا باشن که به قول معروف از آسمون بلا میباره.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.